بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه.
البحث درباره انقلاب اسلامی ایران و ابعادش و کیفیت شکل گیریش و اوج رسوندن موفقیت هاش و سایر بحث هایی که در این زمینه از لحاظ تحلیل، از لحاظ بررسی شرایط و اوضاع اجتماعی داخلی و خارجی که از بعد به شروع انقلاب و بعد به شروع نهضت وجود داشت و کمک کرد به پیروزی این انقلاب و الطاف خفیه الهی که دائما پشتیبانی کرد این انقلاب را و به فرموده مقام معظم رهبری در این جلسه فرمودن این انقلاب هر روزش معجزه ای بود. این تعبیر رو من از کس دیگه نشنیدم. اینا واقعا حوادثی است که اگر پیش از انقلاب، پیش از پیروزی انقلاب تصورش را در ذهن ما می کردیم، در ذهن ما سنگین می آمد. اگر یک جای می خوندیم کسی پیش بینی می کرد چنین چیزی می شه، به هیچ وقت باور نمی کردیم. هیچ جای دنیا هم نظیرش را ندیدیم. با این ویژگی های خاصی که این انقلاب داشته که بعضیش اشاره فرمودن که چه مشکلاتی در داخل و خارج بود و ما علی‌رغم همه مشکلات به یاری خدا توجهات ولی اصحاب جلال الله فرجه و شریف بر همه اینها غالب شدیم و امروز جشن 40 سال انقلاب را میگیم. امید این که تا ظهور ولی اصل جلال الله فرجه و شریف هر روز در کمالش و رشدش و برکاتش افزوده
بشه.
یکی از بحث هایی که در این زمینه انجام میگیره مقایسه این انقلاب با سایر انقلاب هاییست که در عالم اتفاق افتاد و اتفاقا پریروز بود و دیروز بود و سال هم نیست. یه تیکه از فرمایشات امام رو تلویزیون پخش کردن. اتفاقا باز کنم تلویزیون امام می فرمودن که در بسیاری از کشورهای در همین عصر اخیر انقلاب واقع شد، ولی در هر جا انقلابی شده مضمونش این مدال عبارت ها شد تقدیم و تأخیر داشت. هر جای انقلاب شده عده‌ای از دولت‌ها و کشورها موافق بودن، یه عده‌ای مخالف بودن. فقط انقلاب ماست که تمام کشورهای دنیا مخالفن. اگر استثناء داشته باشه خیلی موارد معلومه. اینم برای احتیاطش اگه موافقی ما داشته باشیم استثنایی است. یعنی تمام کشورها علیه ما. بنده اضافه می کنم شاهدش جریان جنگ 8 ساله بود که بر ما تحمیل شد. کدوم کشورها کمک نکردن به صدام که می تونستم از شرق و غرب پیشرفته ترین سلاح ها را در اختیارش می گذاشتن، ما حتی سیم خاردار هم به ما نمی فرد. بله امام توی فرمایش رو همین چند جمله‌ای که تلویزیون نقل می‌کرد اشاره می‌کنه چرا اینجوری؟ خب انقلاب جای دیگه هم واقع شده، یکی فقط نیست. شاید اشاره می‌کردن انقلابات که افریقا، آمریکای جنوبی جای دیگه شده، هیچ جای اینجور نبوده. غالبا اینا ایشون نفرمودن، غالبا کشورهای چپ مارکسیستی، کمونیستی، سوسیالیستی موافق بودن با این انقلاب هم. ولی ما حتی چپ ها هم حتی اسم بردن، شوروی هم مخالفه ما. بعد خودشون در یک کلمه فرمودن راز مطلب اینه که این انقلاب یه برنامه‌ای داشت و داره که هیچ کشوری با این موافق نیست و اون برنامه اسلام. همه انقلاب‌های دنیا برای اغراض مادی دنیوی بود، هر که حمایت میکرد به امید این بود که نفعی ازش ببره، هر که مخالفت میکرد از ترس این بود که ضرری بهش بخورد. اما اسلام را هیچ کشوری نیست که تمامش را قبول داشته باشه و اینا اگر اسلام پیروز بشه و حاکم بشه همه شرق و غرب ضرر خواهند کرد. یعنی که هیچ کدوم با این انقلاب موافق نیست. از همین جا من میخوام گریز بزنم به این مطلبی که دنبال بحث‌های راجع به انقلاب باید به این هم توجه کنیم. البته بررسی این که نقطه‌های قوت ما در این انقلاب چی بوده، چه دستاوردهایی داشتیم خیلی بجاست. آدم با نعمت‌های خدا رو همیشه بشناسه، یاد کنه، شکر به جا بیاره، ولی توجه به نقطه های ضعف هم لازمه برای اینکه سعی کنه جبران کنه و آنها تکرار نشه. اینا سر جای خودش از مقایسات هم این نتایج کم و بیش گرفته میشه. مطلبی که از کردم خوبه در بارش یه رو داری فکر بکنیم و بیندیشیم و اهمیت بدیم اینه که تا چه اندازه میشه به آینده این انقلاب و همینطور پیشرفت شتابانش امیدوار باشه. سوال در طول این 40 سال دائما در حال نوسان بودیم، یعنی از لحاظ فکر مردم و اینا. دشمنان میگفتن 6 ماه فوق بشه، بعد 1 سال 2 سال بالاخره برخلاف خواست اونا 40 سالیش رو با شادی و خرمی و با شکر خدا داریم برگزار میکنیم. آیا تا چند سال دیگه این انقلاب ادامه داریم؟ شاید بدونید که بعضی از جامعه شناسان معتقدند که انقلاب یه پدیده اجتماعی است که مانند هر پدیده دیگری تولدی داره و رشدی و بعد مرگی داره. مثل که آدم وقتی متولد میشه اول ضعیفه، روز اول دوم بهش نرسن بچه شیرخوار دلار کم کم رشد میکنه و جوانی و جوانی و تا اوج قوتش میرسه، بعد یواش یواش میره رو به پیری، بالاخره یه وقت هم میمیر. این حرف جامعه شناسان است، حرف بنده نیست. اونا پیش بینی میکنن که انقلاب اسلامی هم خواه ناخواه به همین سرنوشت مبتلا خواهد شد. این قانون جامعه هست. خب ما میدونیم که نظر اسلام این نیست. قرآن فرموده وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوف أمنا. و همه مسلمان ها به خصوص شیعیان معتقدند که روزی خواهد اومد که این انقلاب عالمگیر خواهد شد، همه دنیا تحت سیطره این انقلاب قرار خواهد گرفت. غیر از اون تئوری است که حالا یه جامعه شناسی چیزی گفته و نامورده تشبیهی کرده به تولد یک فردی و دیگر. اما اینم را میدونیم که وعده های خدای شرطی داره. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. در آیات دیگه هم فرموده بلا ان تصبروا و تتقوا، ما این وعده ها را میدیم، این کارها به دستمون آمد برمیاد، میتونیم هم انجام میدیم، به شما مجدش را میدیم، اما به شرطی. اون وقتی این مجده ها برای شما تحقق پیدا میشه که این شرط ها را رعایت کنیم، اگر نه ما ضمانتی نداریم. و در طول تاریخ 124 هزار پیغمبر و حتی پیغمبر اسلام جوامعی تشکیل شد، دولت های اسلامی اوج گرفتن، از این منطقه ریگزار عربستان رسیدن تا منطقه اسپانیا و اندلس فتح کردن، هم اینا رو گرفتن، کشورهای چندین کشور در زیر سیطره پرچم اسلام بود، ولی دوام نپیدا نکرد. بعد مدتی مسیحیان اومدن کشور اندلس رو گرفتن، مسجدهایی که ساخته بودن تبدیل کردن دوباره به کلیسا. ضمانتی نداره که این باقی بمونه، ضمانتش مشروط، ضمانت داره لا یبدلن نکن، اما به شرط ها مشروط. اونی که مهمه اینه که ما این شرط و شروط را بشناسیم و عمل کنیم. اگه مثل اون جامعه شناس گفتیم اون یه پدیده ایست، بالاخره خانه‌های روزی هم میمیره، چه امیدی به خدا چه بفرماد لیو بدلن نام چه نفرماد، قانون تاریخ میزه. این اولین اشتباهه. دوم فکر کنیم که وقتی پیروز اسلام پیروز شد، این انقلاب اسلام پیروز شد، ابدی است، همچی چیز خدایی چاسته مانند نکرده برای هیچ قوم. اسلام در همون صدر اسلام با حضور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه و اجمعین نوسان جوتی داشت. بعدش هم که عرض کردم تا قرن چهارم پنجم هجری تا قلب اروپا که هیچ، تا غرب اروپا فتح کردن و کشور گشایی کردن، بعد هم دوباره ترازم کردن و کارشون به جایی رسید که اکثر مسلمان ها اگر نگیم همه شون حکم نوکر اروپایی ها رو بیدن. کار ما به جایی رسید که نمایندگان مجلسمون لیستش باید سفارت آمریکا تعیین کنه. کی باید از بشه نماینده مجلس؟ باید سفیر آمریکا امضا کنه. عزت من. ولی خدا عنایت کرد با اون ذلت را به این عزت تبدیل کرد. تو کی ادامه داری؟ من خیال میکنم جا داره در این مورد هم یک حرکت علمی فرهنگی شایسته پخته سنجیده مستدلی انجام و بدونیم که در صورتی این عزت ها باقی خواهد موند که این شرایط شرایط کنید، و در صورتی پیروزی نهایی و کامل و فراگیر پیدا خواهیم کرد که اون شرایط رعایت کنید. ولی هیچ ضمانتی نداره، خدا ضمانت نکرده برای همیشه شما این عزت رو داشته. در همینجا اشاره میکنم که همه ما با کیفیت تربیت قرآن آشنا هستیم. همیشه قرآن انذار و تبشیر را با هم توأم میکنه. پیغمبران هم میفرماید رسلا مبشرین و منذرین. اگر بگیم بیشترین روش های تربیت قرآن که استفاده از خطرهایی است که ممکنه تهدید بکنه، شاید گزاف نگفته باشیم. یعنی انذارها بیش از تبشیرهاست. یعنی انسان باید نگران خطرها باشیم، دل خوش نکنه به زمینهای مثبت و موافق، و نگران باشه چه خطرهایی ممکنه پیش بیاد، از اونها پیشگیری کنه. حالا این خطرها در عرصه های مختلف ممکنه وجود داشته باشه، اما با توجه به اون ویژگی اصلی که ماهیت انقلاب اسلامی ایران را به فرموده امام رضا الله علیه که خودش بنیانگذار انقلاب بود، فرمود ویژگی انقلاب اینه که این برای اسلام، فرق این انقلاب با همه انقلاب های دیگه، اونها برای امور مادی دنیوی بود، این برای ارزش های اسلام، همین فرقش. بلا ما هم انقلاب مثل انقلاب کنگو نمیدونم شیلی نمیدونم آرژانتین یکی از این کولومبیا چه فرقه، اون یه انقلاب نمید. اهمیت و ارزش انقلاب ما اینه که این برای خداست، دست خدا بالا سرش هست، هدف ما ارزش های الهی و خداپسنده. اگه برای شد اینها ضعیف بشه، اون همون شروطی که در اون آیه ها آمده بود، این شروط ها ضعیف میشه، کمرنگ میشه، میرسه به صفر. شرط منتفی شد، مشروطشان بود. در یک کلمه خواسته باشیم یک جمله بگیم، ما باید به مسائل فرهنگی و معنوی جامعه بیشتر اهمیت بدیم تا مسائل مادیمون، شرایط محیطمون، همسایگانمون یا کشورهای دشمن دورمون. اون که بیشتر ازش نگران باید باشیم اینه که این شرط هایی که قرآن میگه ضعیف میشه. ان تؤمنوا و تتقوا، ان تصبروا و تتقوا. اگر طوری شد، خدای نکرده یک زمانی انشاءالله چنین روزی پیش نیاد ایش وقت، اما به هر حال دنیا هست دیگه، این پیش و پس داره. اگر روزی پیش اومد که ما اهداف انقلاب رو فراموش کردیم، مشغول شدیم به همین چیزهایی که در انقلابات مارکسیستی هم مطرحه، شعار مارکسیست ها که تونستن نصف دنیا را در ظرف کمتر از 50 سال بگیرن چی بود؟ حمایت محرومی، پیشرفت، رفاه عمومی. تو روزنامه هاشون همه می نوشتن کارگران، رنجبران، زحمت کشان متحد شدید. این شعار حزب توده بود تو همه روزنامه‌هاشون. با همین شعار تونستن نصف دنیا رو در ظرف 50 سال، چون اکثریت با همینا بودن. اینا فکر کردن اینا راست میگن، واقعا دلشون برای زحمت کشان میسوزه. بعد عوض شد دیگه اینا، چنان شد که همه میدونیم حالا به کجا بی انجام نهایتا خدا میدونه. اگه قانونی بر جامعه هست، این قانون که اگر شرایط الهی را رعایت کردید باقی میماند عزتتون، قدرتتون، سلطنتتون، سلطتون، تسلطتون بر عالم، آقاییتون. اگر نکنید چیز مالتی نداره، قاعده کلی که هیچ استثنا نداره، لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر قدردانی کردید از نعمتهای خدا، شکرشو به جا آوردید، ما زیاد میکنم، هیچ استثنا نداره. اما اگه کفران نعمت کردید، بلا این کفرتون این عذابی را شدید، نگران این باشید که همون کسی که بهتون داد بگیره. کار خدا بی حکمت و بی حساب این حرفا نیست، دنگش بگیره یه جا را آباد کنه یه جا را خراب کنه نیست، همه چیز حساب. تا مادامی که ما رعایت میکنیم اون فرمول را، آثارش را باید داشت. اگه ضعیف شد، آثارش هم ضعیف میشه. اگه عوض شد، نابود شد، پس میشه. بنابراین ما باید نگران این باشیم که مسائل فرهنگی جامعه ضعیف نشه. اساس فرهنگ حالا با اصطلاحات مختلف و تعریف‌های مختلفی که داره، اما اساس فرهنگ دو چیزه: باورها و ارزش‌ها. آدم رو چجوری می‌بینیم؟ به چه ارزش‌هایی معتقدیم که باید عمل کرد و اونها رو احیا؟ در یک کلمه حقیقت فرهنگ دینه، اعتقاد به توحید و اینکه عالم خدایی داره، او تدبیر میکنه این باورهاش و چیزی که لازمه اینجاست. ارزشهاش هم اینه که باید به طبق سنت الهی و برای رضای خدا به خلق خدا خدمت کنیم. اگه این دوتا عامل در جامعه ما رو به ضعف گذاشت، باید نگران میشه. اگه دیدیم نسل جوان ما اعتقاداتش داره ضعیف میشه، دیگه این جوان ها توشون خدایی نکرده اینجور نشه که نوجوانی که بیره زیر تانک بخوابه دیگه نیست. شاید هم خنده هم بکنن بچگی کرد سرش نمیشه. باید نگران میشه چطور شده بود. اگر دیدیم خیابون‌های ما، خیابون‌های شهر قم به فرمایش خود امام معظم رهبری هم چند روز پیش، گاهی من شب‌هایی که میام میرم جمع‌کران از خیابان قم عبور می‌کنم، می‌بینم این شهر اون شهری نیست که ما باید باشیم. وضع خیابون‌ها عوض شده. یعنی فرهنگ دینی رو به ضعف گذاشته. اگه در بازارمون دیدیم روز به روز رباخاری داره رواج پیدا می‌کنه، یه وقتی نرخ ربا 3% 4% بود، خیلی بالا می‌گرفتن تو کتاب‌ها 12% می‌گفتن. و نرخ عادی بازار 25% 30%. این بازار مسلمان هاست و هاکزا. سایر ارزش های فرهنگی اسلامی اگر رو به ضعف گذشت باید فکر کنیم. اول این مسئولیتش هم با مسئولین فرهنگی است. اول ما آخونده و بعضا مسئولین فرهنگی هر نهادی. پذیرفتن این مسئولیت یعنی باید تمام وجودم رو صرف این کار کنم. اول بشناسم اشکال از کجاست، چه عواملی کمک میکنه اون عوامل را علاج کنم، اون میکروب را نابود کنم و در جهت تقویتش علاجش تلاش کنم. کردیم میشیم جز به کسانی که آمنو منکم و عملوا الصالحات. اگه کوتاهی کردیم و دنبال راحتی خودمون و پست و مقاممون و درآمدمون و عزتمون و پست این چیزا بودیم، ولی این کفرتم ان عذابی لشدید. این است که از خدای متعال باید عاجزانه درخواست کنیم که اول ما رو به اشتباهاتمون آگاه کنیم. خیال نکنیم همه هر کاری ما میکنیم درسته، احتمال میدیم بعضی جاها هم اشتباه میدن، بعضی مسئولین هم احتمال میدن گاهی اشتباه میکنن، بعضی قراردادها هم باور کنند که اشتباه کردن امضا کردن، احتمالش میده، بعد هم در صدد جبرانش برمیان. اگر داره مساله ارزش های مسئولینه که شما ارزش ها رو خیلی با راحتی باش برخورد کرده، خیلی نباید گیر داد. پس به چی من گیر داد؟ به همون چیزی که مارکسیست ها گفتن، رفاه زندگی، پیشرفت اقتصادی. خب پس ما با اونا چی فرق میدیم؟ انقلاب ما با انقلاب مارکسیستی فلان کشورک چیه؟ وعده خدا در اینجا خیلی جدی است. ان تصبروا و تتقوا، اول مقاومت، صبر، پایداری. گاهی بعضی از نهادهای ما، حالا من نگم از چه قوه‌ای، چنین وانمود میکنند که هدف اصلی انقلاب فقط مسئله فقر و این حرفا بود و محرومیت هایی که از درباریان مردم میکشیده. انقلاب کردیم تا اینا رو بیرون کردیم. حالا اینا رو بیرون کردیم، خدا باید بشیم جای اونا. دیروز دربار بود، حالا یه اسم دیگری داره، نهاد نمیدونم فلان اسم. خب اگه این بود، خب انقلاب ما با انقلاب مارکسیستی چه فرق میکنه؟ چه ضمانتی داره خدا گفته که مارکسیستا رو ما اینجا حمایت کنیم؟ هم چیز داریم؟ و کار ما هم همینه دیگه، همون هدفی که اونا دارن ما داریم، در اونو دنبال میکنیم. مگه این انقلاب ما از انقلاب پیغمبر اسلام سرچشمه نگرفت؟ مگه مسلمان ها در اولی که جمعیت اسلامی تشکیل شد سه سال در شعب ابی طالب محصور نبودن؟ آب و نان بهشون نمیرسید، بچه هاشون از تشنگی و گرسنگی تا نصف شب ناله میکردن، تا قاچاقی از نصف شب بیاد این مشک آبی بردارن، میگن یواشکی دور از چشم مشرکین بیان برن از چای زمزم یه آبی بکشن ببرن برن بچه هاشون. صبر و مقاومت باعث شد خدا بهشون حمایت کنه. نص نهج البلاغه است، وقتی خدا دید که ما بر انجام وظیفمون پایدار هستیم، سختی ها رو تحمل میکنیم، اون وقت رحمت خودش را نازل کرد، نصرتش را بر ما نازل کرد، اسلام پیروز. ما اون مکتب داریم میدونیم. هدف ما از انقلاب اسلام است، یعنی این، یعنی اون راهی را بریم که پیغمبر رفت، اون برنامه ای را اجرا کنیم که او اجرا کرد، نه اون برنامه که لنین گفت یا مارکس گفت یا یکیس دیگه گفت. یا از اون طرف بگید لیبرال های غربی گفتن، نه این و نه اون. امام روی این جمله تکیه کرد، هر جمله امام واقعا هنوز خیلی طول داره تا ارزشش رو درک کنیم. فرق انقلاب ما اینا اینه که ما برنامه‌مون اسلامه، اینه که همه با ما بخونه. چرا؟ من که با این خواسته هاشو نمیزده دیگه، نه شرقی ها با این موافقه نه غربی. اونا میخوان همه خر لیبرالشون سوار شن و بر همه بتازن، اونا به خیال خامی که اینا اومدن برای حمایت محرومین و مستضعفین و این حرفا، خوابه تساوی حقوق و نمیدونم تساوی ثروت و این حرفا رو ببینن، نه این شد و نه اون، و هیچ وقت دیگه هم نخواهد شد، چون خلاف سنت و اله است. ما اگه بخوایم پیروز بشیم باید بفهمیم انقلاب ما اسلامی است، برنامه اسلام است، روش پیغمبر اکرم است، سنتی است که مسلمان ها در صدر اسلام عمل کردن بهش، صبر و مقاومت بر سختی ها، تحمل گرانی، تنهایی، مشکلات. اگر اینها را امتحانش را دادند و رفوزه نشدند، خدا نصرتش را نازل می کنه. ولقد نصرکم الله به بدر و انتم اذله. اون وقتی که 313 نفر بودید، یه چند تا شمشیر و چند تا اسب داشتید، شما رو با یک لشکر مجهز ثروتمند پیروز کردید. کم آوردیم 1000 فرشته براتون نازل کردیم.
سه برابر جمعیتتون فرشته میشد آجو، کل جمعیتشون 313 نفر. خدا اول 1000 تا فرشته رو فرستاد به کمک اینا. چرا؟ برای اینکه وقتی دید راست میگید، تا اونجایی که میگید ما عمل میکنیم راست میگید، اون چه در توان داشتید به کار گرفتید. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب. ما اینه دینمون، اینه برنامه‌مون، اینه رهبرمون، اینه سنتمون. اگر این راه رو میپسندیم و میریم، امیدوار باشیم که به پیروزی کامل خواهیم رسید. اگر دلمون میخواد که اونجوری که هوس داریم بشه، ما راحت میشیم به جایی بخوابیم، بگیم شما برید. اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. خدا هم میگه 40 سال باید در اینجا سرگردون بمونید. هم قوم بنی اسرائیلی که این همه در قرآن تعریف ازشون شد و شما رو امتیاز دادیم برای همه عالم، 40 سال تو بیابون صبح را میفتن میرفتن شب میدن همونجا که بودن. چرا؟ برای اینکه وقتی گفت برید بجنگید اینا رو بیرون کنید، ما حالش رو نداریم. تو با خدا دوتایی برید بجنگید اینا رو بیرونشون کنید، ما هم میریم. ما اگه اینجوری باشه تنبل بیار دنبال راحتی خودمون، خوشی خودمون، شکممون، دامنمون. این دروغه که بگیم ما انقلاب اسلامی کردیم. کجاست اسلامی؟ اون بازارمون، خیابانمون، اون داخلمون، اون خارجمون، این رفتارمون با دشمنامون. به چی امیدوار باشیم؟ کی خدا گفته من شما رو حمایت بکنم؟ جا داره که یک حرکت فرهنگی در این زمینه انشاءالله انجام بگیریم. میبخشید خوردویی کردم و